بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز، باز یکی از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم: لا خیر لک، لا خیر لک فی صحبته، فی صحبت من لا یرا، من لا یرا لکه مثل الذی، مثل الذی یرا لنفسه، یرا لنفسه. بدون شک انسان نمیتوانه در برابر مشکلات زندگی تنها باشی. و باید در جامعه زندگی کنه و با کمک جامعه مشکلات رو حل کنه. علاوه بر زندگی اجتماعی، هر کسی در زندگی شخصیش نیاز به دوستانی داره. بدون دوست مشکلات قابل حل نیست. ولذا در اسلام درباره داشتن دوست و شرایط دوست و اینها بحث‌های زیادی هست. برای اینکه دوستان افراد در سرنوشت اونها اثر زیادی دارن، گاهی یه دوست انسان را به بهشت میبرد و گاهی انتخاب یک دوست انسان را به جهنم میبره. در قرآن هم اشاره به این مسئله شده است که میگه این دوست من مرا به اینجا کشید. گاه میشه اینطوریه، یه دوست انسانو بهشتی میکنه یا یک دوست انسانو جهنمی میکنه. بنابراین در این مسئله باید خیلی دقت کرد، در عین اینکه حتما وجود دوستان در زندگی انسان لازم است، خوب است، مفید است، در جنبه های معنوی، در جنبه های مادی، در همه چیز مفیده، در این حال یه مسئله حساس و دقیق و گاهی هم خطرناک. شرایط زیادی برای دوستان خوب ذکر شده، همان گونه که حقوق زیادی هم دوستان دارند. در این حدیثی که خوندم اشاره به یکی از اون شرایط شده. می فرماید دوستی با کسی مکن که منافع خودش را بر منافع تو ترجیح می دهد. لا یرا لکه مثل الذی یرا لنفسه، یعنی چیزی که برای خود میپسندد برای تو نمیپسندد، منافعی که خودش دارد برای تو نمیپسندد، میخواهد برتر باش. در واقع دوست آن است که برای دوستش همان را بخواهد که برای خودش میخواهد. اگر تغییر پیدا کرد این دوستی نی، استعماره، استثماره. من میخواهم منافع خودم تأمین بشود و منافع دوستم زیر پا بمانه. این استعمار، این دوستی نیست. میخوام مستعمره خودم باش. به ما گفتن حداقل حق مؤمن بر مؤمن ان یحب لنفسه ما یحب لاخیه، ان یکره لنفسه ما یکره لاخیه. یه حداقل حق مؤمن بر مؤمنه. دیگه حد اکثرش چیه؟ حد اکثرش ایثاره. حداقل این است، اون چه برای خودت میخوای برای اونم بخوای، اون چه برای خودت دوست نداری برای اونم نخواهی. نه اینکه اونو قربانی منافع خودت کنی. از آبروی او، از حیثیت او مایه بذاری برای حفظ حیثیت و آبروی خودت، از وقت او، از سرنوشت آینده او، اینها رو مایه بذاری برای خودت. این استعماره، استثمار خدا نمیپسنده. فرمود خیر در دوستی کسی نیست که چنین باش. از این حدیث ضمناً مفهومی هم استفاده میشه. تو هم که میخواهی دوست خوبی بری دیگری باش، تو هم این چنین باش. یه درس مستقیم میدهد که با کسی که چنین است دوستی مکن. اونی که منافع خودش رو دست اول و منافع تو رو زیر پا میذارد و قربانی میکنه، با اون دوستی نکن. عکسش، تو هم با دوستانت این چنین مباش. حداقل تساویه، حداقل. حالا ایثار میخواهی بکنی، بسم الله. این مقام مؤمنان خالص ایثارگری کردن، این مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی علیه السلام، حسنین است که در اون داستان سوره دهر که همه نقد کردن ایثار کردن و سوره دهر نازل شد. این مقام اونهاست. حالا نه، حداقل برابری رو در سود و زیان مادی و معنوی فراموش مکن. مشکل مهم دنیا هم همینه. این دو نفر درباره دو نفر مسئله همینه، درباره دو مملکت و کل دنیا هم همینه. اگر ممالک دنیا، کشورهای دنیا چنین باشن که هر چی برای خودشون میخوان برای دیگران هم بخوان، این اوضاع در دنیا نخواهد بود. مشکل بزرگ این است که هر کدامشون میگن منافع ما، تمام دنیا نابود بشن برای حفظ منافع ما هیچ مشکلی نیست. و عجیب این است کتمان هم نمی کنن این معنا رو، با صراحت میگن در اونجا ما منافع داشتیم، دخالت کردیم، در اونجا نداشتیم، هرچی میخواهد بشود، تمام انسانها کشته بشوند، بشوند ویران بشه، آتش بزنند در بوسنی هرزگوین، ما منافعی اونجا نداریم. یا منافع اون در این است مسلمین نابود بشن. مشکل بزرگ دنیا اینه. اگر واقعا تحب لنفسک ما تحب لغیرک و تکره ما تکره له، این باشه که این دعواها نیست تو دنیا. و من به مناسبت این ایام دلم میخواد یه جمله ای رم بگم، چون وقتی واقعا انحرافی در جامعه پیدا میشه یا بوش پیدا میشود که بعضی ها میخواد یه انحرافاتی ایجاد کنن، اونهایی که میدونن باید بگن و الا فعلیهم لعنت الله، دیگه باید گفت. به مناسبت میلاد مسعود فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب خیلی امسال برنامه های خوبی بود و در وسائل ارتباط جمعی هم انصافا برنامه های خوبی اجرا شد، چون باید مسائل نقطه های قوت رو هم انسان بی انصافی نکنه بگه. از جمله مسائلی که حالا شاید من ندیده بودم، اولین بار دیدم، این مسئله جشن عبادتی بود که در بسیاری از نقاط مملکت برای دختران 9 ساله گرفتند و طی مراسمی اینها را جشن عبادت برشون گرفتند و از دونه دونه اینها میپرسیدند میدانید چه خبر امروز؟ میگفتند بله 9 ساله شدیم، باید نماز بخوانیم، باید روزه بگیریم، خوشحالیم از اینکه مشمول تکلیف شده ایم. و خب این در سطح مملکت از هر میذاره که دختران بدونن از 9 سالگی نماز باید بخونن، پسرانم میفهمن مسئله نماز خیلی مهمه، چیزی به نام جشن عبادت. و یا برنامه های دیگری از این قبیل که اینها به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها و یا سرمایه گذاری مفصلی که درباره احترام مادر شد و این ارزش اسلامی احیا شد. این سرمایه گذاری که وسایل ارتباط جمع کردن انصافا جای تقدیر و تشکر دارد و همچنین راجع به جشن عبادت جای تقدیر و تشکر دارد. جالب بود به عقیده من و ما اگر ارزش‌های اسلامی رو به این شکل زنده بکنیم خیلی خوب، ولی در این حال بعضی از سخنرانان به عنوان احیاء حقوق زن در وسایل ارتباط جمعی تعبیرات زننده متاسفانه داشتن. افراد غیر مسئولی بیان زن رو طوری مثلا مطرح کنن که با ارزش‌های اسلامی نسازه. مثلا لازمه حرفشون این باشه از رجال قوامون علی النساء، خب قرآن میگه بگه. یا مسائلی که تا سرحد زن سالاری مسئله رو در مقابل مرد سالاری پیش ببرند، یا تعبیرات دیگری از این قبیل. اگر پسری داشته باشی، دختری داشته باشی، فقط خرج تحصیل یکیش میتونی بدی، کدامش؟ دختر باید بره تحصیل کنه نه پسر. چه مانعی داره مردها تو خانه بنشینن و بچه ها رو نگه دارن، زنها برن بیرون خانه کار کنن مثلا؟ پس این تعبیرات زشت زننده است. ما همونطور که تشکر میکنیم از اون برنامه ها، میگیم خیلی خوب بود، ارزش های اسلامی زنده میکنه، و جلوی همچین حرف های افراد غیر مسئولی که یه ارزش های اسلامی رو زیر سوال میبرن جلو اونها هم گرفته بشه. واقع مسئله این است مردم غالبا بین افراد تفریط هم. یه روز بود زنها اصلا چنان بیارزش در جامعه مطرح می شدن. من کرارن این رو دیدم که وقتی کسی می خواست در باره خانوادش صحبت کنه خجالت می کشید، معذرت می خواست، می گفت ببخشید، جسارت می شه. خانواده ما از سفر مثلا اومده، اسم خانواده جسارت می شد ببرم، مثل که یه چیز بدی. یا عده معتقد بودن اگر مرد زنشو کتک نزنه مردانگی نیست. من شنیدم در بعض جا رسم همون شب اول که زن میاد یه کتک مفصلی مرد بهش میزنه حالیش کنه که اوضاع از چه قرار است، حال هوا چیه. این یه رقم افراد این برن، گاهی هم از این بر میفتن. نه مرد بشینه نمیدونم کار کنه، آخه این حرفا سبک زشته. باید از اشخاص متخصصی مثل شما سوال کرد. به هر حال منظور این است که اما مفرتون او مفرد، اون ور کتک زدن نشانه شخصیته، این ور از این حرفا. به هر حال باید مراقب باشن انشاءالله. ما دلمون میخواد وسایل ارتباط جمعی ما واقعا از هر نظر نمونه باشه، و این از راه خیرخواهی و دلسوزیه میگیم که انشاءالله به گوش اونها برسه. ما نقاط قوتشو ارج می نهیم، اما ضعف‌هایم که هست با جلوش گرفت. مبادا خدایی نکرده یواش یواش بعضی از ارزش‌های اسلامی زیر سوال بره، مخدوش بشه و مورد خلاصه بیمهری قرار بگیره ارزش‌های اسلامی. ما تا اون زمانی که ارزش‌های اسلامی رو زنده نگه بداریم همه چیزمون زنده است. خدایی نکرده اون روز که ارزش‌های اسلامی، اون ارزش‌های اصیل شناخته شده، نه اون رسوم عادات افراد خرافی و نادان، اون وقت که اینا بره زیر سوال، خدایی نکرده و اشکالی درش پیدا بشود و بعضیا اجازه به خودشون بدن به حریم مقدسات مثلا حمله بکنن، اون وقت دیگه ارزش همه چیزمون از دست خواهد رفت. برگردم به حدیث. قال صلی الله علیه و آله و سلم: لا خیر لک فی صحبت من لا یرا لک مثل الذی یرا لنفسه. امیدوارم هم ما برای دوستانمون چنین باشیم، منافع اونها رو منافع خودمون ببینیم، هم دوستانمون برای ما چنین باشن. حدیث همون جلد 74 بهار، من به ترتیب میخونم میام جلو، صفحه 166 جلد 74 بهار. برگردیم به بحثی که درباره مسئله اقرار در حد زنا داشتیم. عرض کردیم در حد زنا در باب اقرار تمام روایاتی که آمده، همه این روایات در باب رجم، در باب جلد اقرار چارگانه گفتیم تو این باب اقرار نیست. اجازه بدید یه خود اگر حوصل کنید من. ولی بعضی از آیون به دو تا حدیث در باب قذف استدلال کردن، در دو ظلمنزود به این دو حدیث استدلال کرده، ولو مربوط به باب قذف، در باب قذف، ولی اطلاقش به درد مسئله ما میخوره. اطلاقش از چه نظر؟ از این که چه زانی محسن باشه چه غیر محسن، هر دو چهار بار باید اقرار کنن. اقرار چهارگانه مخصوص به رجم و محسن نیست. غیر محسن هم که حدش 100 تا زیان است، اونم 4 بار. البته این دو حدیث صریح نیست ولی اطلاقش بد نیست. باب 13 از ابواب قذف، حدیث 1 و 3 لطف کنید. باب 13 از ابواب قذف، حد قذف، و حدیث 1 رو میخونم. حدیث 1 سند خوبی هم داره، حدیث 3 سندش خوب نی، مرسله است، ولی مرسله صدوقه، ولی حدیث 1 سند خوبی داره. سند حدیث هم میخوانم: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن حمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن علی ابن رزین عن العلاء ابن رزین و ابی ایوب عن محمد ابن مسلم صحیح است. همه رجال سند خوبه. عن ابی جعفر علیه السلام، دقت کنید: فی رجل قال لامرأته یا زانیه، مردی به همسرش نسبت بد داد، یا زانیه انا زنی تو بک، معنی این سخن این از قبل از آنی که ما با هم ازدواج کنیم تو آلوده بودی و خود من در اون زمان با تو عمل منافی عفت انجام دادم. یا زانیه انا زنی تو بک. قال علیه حد واحد، حدی باید جاری برش بشه. لقذفهی یاها، چون قذفش کرده، نسبت زنا داده به همسرش، خواهد ثابت کنه. خب در این حال اقرار به زنا هم نمود نسبت به خودش، گو انا زنی تو بک، خودش هم اقرار کرد. این اقرار چی؟ حد داره. و اما قوله انا زنی تو بک فلا حد فیه، حد اقرار جاری نمیشه. چرا؟ چون دو مشکل داره، چارتا نیست، پیش امام هم نبوده، اقرار باید اندل امام باشه. فلا حد فیه الا ان یشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام، اربع شهادات بالزنا عند الامام. پس این که میگه انا زنیتو بک، این فقط حد قذف داره، اما حد زنا شرط چارباره، شرطش اندل امام، این شرط حاصل نی. حالا این داستان مربوط به قبل از ازدواجش با این زنه. قبل از ازدواجش با این زن دو حالت داره، یه حالت این است که زوجه دیگری داشته، احتمال داره زوجه دیگری داشته، و یه احتمال هم این است که زوجه دیگری نداشته قبلا، همسری نداشته، و شاید این اعتماد دوم بیشتر باشه. امام سوال نکرد آیا این قبلا زوجه دیگری داشته یا نداشته. در هر دو حال می فرماید چهار بار، اطلاق میگه چهار بار. معنیش این است چه حدش رجم باشد چه حدش جلد باشد، در هر دو صورت باید چهار بار اقرار کنی. پس اطلاق، یا به عبارت دیگر در اینجا میگن ترک استفسال، اطلاق من اونجاییست که خود کلام امام باشه. خب دقت کنید فرق این دو تعبیر در فقه چیه. ما یه اطلاق داریم که کلام امامه، کلام پیغمبر، آیه قرآنه، میگیم اطلاق. اما یه وقت یه نفر سائل میاد سوال میکنه، سوال مطلقه، اینو میگن ترک استفسال. یعنی سوالی هم که میکنه سوال راجع به واقعه است، واقعه مطلق که نیست، واقعه یه صورت داشته. امام سوال نمی کنه این واقعه این چنین بوده یا اون چنون بوده. قبلا زنی داشته این که زنای محسنه باشه، یا قبلا زن دیگری نداشته که غیر محسنه باشه. سوال نمی کنه امام از این مسئله، اسم اینو می زارن ترک الاستفسال. نتیجه اینه، بله، ترک استفسال سبب نتیجه اطلاق میده در کلام امام، ولی کلام امام ابتدایی نیست که ما بخوام اطلاق ازش بگیریم. به زمینه ترک استفسال مشکل گشا میشه. این همون چیزیست که مرحوم میرزا قمی در قوانین داشت، عبارتش یادتونه یا نه؟ ترک الاستفسال فی حکایت الحال، بقیهش کی یادشه؟ هیچ کس. ترک الاستفسال فی حکایت الحال مع قیام الاحتمال یدل علی العموم فی المقال. وجه داری؟ ترک استفسال کردن در حکایت حال و حادثه با قیام احتمال یدل علی العموم فی المقال، دلالت بر عمومیت میکنی. کار اطلاق میکنی. اینجا هم از قبیل ترک استفسال است که نتیجه آن اطلاق است. درست. حدیث سه. حدیث دو دیگه کاری به ما نداره. حدیث سه. محمد بن علی بن الحسین قال قال صادق علیه السلام. این مرسله است. اون دا مرسله است که رویه نمیگه. صدو یه وقت میگه رویه مثلا، این ممکن ضعیف باشه، اما صدو یه وقت میگه قال صادق، نسبت میده. این مرسله وزنش بیشتر از اون مرسله رویه است. رویه ارزش کمتری داره تا اونجایی که سفت صدوق به امام صادق نسبت میده، میگه قال صادق علیه السلام. حداقل پیش صدوق سند درست بوده که یه نسبت قطعی و بطی داره میده. بنابراین از مرسلاتی است که لهو شأن، لهو مقدار، یه ارزشی والایی داره. حالا نگیم سیه، به داخره ارزشی داره. قال صادق علیه السلام فی رجل قال لامرأته یا زانیه. حالا تا اینجاش مثل اونه، از اینجا فرق میکنه. قالت، زن در جواب میگه انت از نامنی، تو از من آلوده تری. خب این انت از نام نی، این مشتمل بر چیه؟ دو مطلب، یکی قذف، یکی دیگه چی؟ اقرار. انت از نام نی یعنی من هستم تو بیشتر. حالا صحبت این است، این مشتمل على قذف و على اقرار. فقال علیه الحد، راجب مرد هیچی نگفت حضرت، راجب زن فرمود علیه الحد فی ما قذفت به، و اما اقرارها علی نفسها فلا. تو حد اقراری که کرده بر علیه خودش که میگه انت از نامنی، یعنی انا زانیه و انت از نا، این اقراری که الان نفسش کرده، فلا تو حد حتی تو قرر به ذالک اندل امام اربع مرات، حتی تو قرر به ذالک اندل امام اربع مرات، هم اندل امام باید اقرار باشه هم اربع مرات. این مشکل اقرار، یکی از مشکلاتش اینه که اقرار باید در حضور قاضی باشه، ولذا اقرارهایی که در مراحل بازپرسی میشه الان یه مشکل بزرگی ایجاد کرده. اینا وقت میارن تو بازپرسی، افراد همه رقم اقرار میکنن، بعد بازداشتشون میکنن تو زندان. زندان هم که یک دانشگاهی هست برای این گونه مسائل، یادشون میدن که دیگه شما تو دادگاه که رفتی، همین بقیه افرادی که اونجا متهمند و اونجا هستن، یادشون میدن که در دادگاه همه رو انکار کنی. دادگاه که میاد همه رو انکار میکنه، میگن اقرار چیه؟ میگه تحت فشار بوده از تو، اقرارم که پیش قاضی نکرده از تو، بنابراین دیگه همه بافته ها پنبه میشه به قول وضعی ها. و این مشکلی شده که باید راه حلی برای این مشکل پیدا کرد و راه حلم میشه برش پیدا کرد. بعد حالا برسیم انشاءالله راجع به این که اقرار باید اندل امام باشه و چیکار کرد صحبت. حالا این هم اطلاق داره، این زن که اعتراف ضمنی می کند میگه منم چنین بودم، میگه منم چنین بودم، این زن قبلا شوهر داشته، قبلا نداشته، چی بوده که میگه انت از نام نی، نسبت به کی داره اعتراف میکنه؟ نسبت به حالا اعتراف میکنه؟ نسبت به قبلش اعتراف میکنه؟ میگه می اطلاق داره. این اعترافی به زنا داره، نمیگه حالا که شوهر دارم. شاید منظور این است که قبل از آنی که ازدواج بکنم، قبل از آنی که ازدواج کنم. بنابراین اطلاق این برای ما نحنفی کافیه، مگر اینکه حالا کسی بگه این اطلاقش از این نظر ضعیفه، منصرف است به اینکه یا زانیه الان نسبت بهش داده می شود، اونم که میگه انت از نامه نی، اعترافش در حال اعتراف میکنه. بنابراین این زن شوهر داره که داره اعتراف میکنه نسبت به حالا، و این داخل در محسنه، پس اطلاق این به درد ما نمیخوره، اطلاق نداره. تکرار میکنم، اگر قبول کنید که این اقرار اما از این که زنایی از او سر زده، اما فی الحال او قبل ان تتزوج، ایه همچین ترک استفسال و اطلاقی بشه درست کنیم، این روایت به درد ما میخوره. و الا اگر بگیم این ظهورش منصرف به حاله، یعنی حالایی که شوهر دارن، اگر این بشه اربع مرات مال زنای محسنه میشه، مال رجمه. بله؟ چطور صراحت نداری؟ چرا نیست؟ میگی تو از من آلوده تری، یعنی منم آلوده تو آلوده تر، این چه صراحتی نداره؟ صراحت داره. حالا عصبانیت، میگن از او عصبانیت، در حال عصبانیت لهو عقل اولیس له، اگر عاقل نیست دیوانوار، میگه بله یکی از شرایط عقله، اما اگر عقلی دارد این حرف ها میزند، اینا اعترافه، اینا مشکل ایجاد میکنه. به هر حال اگر بگه دید انصراف داره به اون حال ازدواجش، این یه روایت ضعیف میشه، از کار میفته. اما اگر میگه نه این عم است از اون حال و از قبلش، این دلیل میشود بر مانعنفی قابل استدلال. حالا فقط این سوال باقی میمونه، چرا راجع به مرد؟ چی؟ تصدیق در چی کرد؟ نمیگه با تو زنا کردم، زانی هستم، نه با تو، نمیگه با تو. بله با تس. حالا دقت کنید، شما روی این مسئله یه فکر بکنید، من این رو به عنوان یه سوال مطرح میکنم. حالا این سوال به این سادگی هم نیست، این سوال که چرا حد مرد در این روایت ذکر نشده است، دلیلش چیه؟ این رو روش یک فکر کنید و من اگر چیزی به ذهنتون رسید رسید، نرسید شنبه انشاءالله در برای صحبت میکنیم. خب تا به اینجا دو تا روایت دقت کنید، دو تا روایت داشتیم که اینها دلالتی داشت. حالا روایت دوم هم سندش بحث داشت و هم دلالتش خالی از نق و نق نبود، ولی روایت اولا خوبه، روایت اولا انصافا اطلاق داره و اطلاقش هم قابل استدلاله. بنابراین حداقل دست ما به یه روایت از نظر دلالت و سند صحیح و مطلق که چهار بار هم در حد رجم و هم در حد جل، دستمون به روایت هم بند شد. و اما در مقابل این روایات یه دونه روایت معارض داریم، من این روایت معارض بخونم و این بحث رو امروز تمامش کنیم. روایت معارض در این جاها نیست، در باب 32 از ابواب مقدمات حده، باب 32 از ابواب مقدمات الحدود. روایت از نظر سند معتبر، اما یه دون روایت بیشتر نیست. حدیث 1 باب 32 از ابواب مقدمات حدود، روایت رو میخوانم سریع. عن الفضیل، فضیل ابن یساره که مرد ثقه‌ایه، رجال سندم قبلش خوبن، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مره واحده. دقت کنید عبارتو، کسی که اقرار کنه بر نفسش نزد امام به حقی از حدود الله، مره واحده، یه با حرن کانه و عبدن، او حرتن کانت او امتن، حر عبد حره امه، فعل الامام ان یقیم الحد علیه مرتن واحده، یه بار میگه حد رو باید جاری کنه، للذی اقر بهی علی نفسه کائنن من کان، هر کی میخواد باش، یه بار اعتراف یه بار اقرار کافی، فانهو ببخشید الا زان المحسن، فقط یه استثناء داره، زانی محسن مستثناست، فانهو لا یرجمه حتی یشهد علیه اربعت و شهود. نمیگه چهار اقرارا، میگه تا چهار شاهد بیا، معنیش این است اقرار به درد نمیخوره، حتی چهار تا اقرارم به درد نمیخوره، چهار شاهد در زانی محسن باید بیان، فعرا شهدو ضربه الحد مئتا جلده ثم یرجمه، صد تازیانش میزنه بعدم رجم در زانی محسن. حالا این جمله یادتون باشه که جمع شده در اینجا بین رجم و بین جلد در زانی محسن، چون یه قول هست در اونجا. و قال ابو عبدالله علیه السلام، بعد فرمود اگر اقرار بکنه درباره حق و ناس کار به ما نداره، فرمود حدی جاری نمیشه تا شاکی خصوصی بیاد شکایت کنه در حق و ناس، مثل قذف، اگر اقرار بکنی پیش امام من قذف کردم، حد برش جاری نمیشه تا شاکی خصوصی، چون حق و ناسه. در زیل این حدیث سه چیزو جز حق الله شمرده، یه چیزو جز حق و ناس. شرب خمر میگه حق الله، زنا حق الله، سرقت حق الله، قذف حق الناس. خب از این حدیث استفاده میشه چی؟ که مرتن واحده در غیر زنای محسن کافیه، در غیر زنای محسن مرتن واحده کافیه. حالا ما این با این حدیث اگر بخوایم به این حدیث عمل کنیم، در جلد یه مرتبه کافیه. آیا به این حدیث میتوان عمل کرد؟ این حدیث مشکلات زیادی داره، من میشمارم. مشکل اول در این حدیث این است که احدی عمل به این حدیث نکرد، حتی ابن ابی عقیل. ابن ابی عقیل میگفت یه مرتبه، یه مرتبه، همه جا میگه یه مرتبه، در محسن هم میگه یه مرتبه، در غیر محسن هم میگه یه مرتبه، این حدیث در غیر محسن میگه یه مرتبه. حتی اهل سنت هم به این حدیث عمل نکردن، اهل سنت هم به این حدیث عمل نکردن، علت این که اونها در محسن و غیر محسن فرق نمیزنن. پس حدیثی است مطرود، مطروح، لم یعمل بهی احد. یه مشکل. مشکل دوم این است، میگه فرقی بین حر و عبد نیست، در حالی که ما میدونیم بین حر و عبد فرقه. مشکل سوم تصریح میکنه، تصریح که بکنه نمیشه تخصیص بزنن، نمیشه تصریح با اونا زد میشه. اسم حر و عبد هر دو آورده، اطلاق نیست که تخصیص بزنیم. مشکل سوم هم دقت کنید، سوم چهارم، سوم این است که در سرقت میگه یه مرتبه، در حالی که سرقت مسلم است دو مرتبه، در سرقت با دو مرتبه اقرار کرد و اجماع هم داری، روایت هم داری. پس مسئله سرقت هم با این نمی سازه، زیلش تصریح میکنه سرقت جز حق اللهی است که یه مرتبه درش کافی هست، من تا آخرش نخوندم. حالا این میگه حق الناس، حق اللهی، این میگه حق الله، اجازه، پس عمل نکردم، فرق بین حر و عبد نگذاشته. سرقت هم میگه این مشکل داره. و اما اشکال چهارم که آخرین اشکاله، این از سلم نه، این روایت با اون روایات عدیدهی که خوندی متعارض شد. به فرض که متعارض بشود، کدام یک مقدمه؟ شکی نیست اونا مقدمه. خوز به مشتر بین اصحابک و دشار و نادر، روایاتی که داشتیم راجع به اربع مرات گفتیم، اطلاق ازش استفاده کردیم به کمک بیاناتی که گفتیم. این حتی در رجم هم قبول نداره چهار مرتبه، این روایت در رجم هم چهار مرتبه رو قبول نداره، میگه در رجم چهار شاهد. پس این روایت قطعا با اون روایات مخالفه. اونا اشهر هست روایتن، متعدده، اشهر هست سندن، شکی نداریم که اونها رو باید بر این مقدم داشت و این یه روایت رو گذاشت کنار.